أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام اجتماعی رسیدیم به خود نظام خانواده و در این بحث آغازینمون بحث عنوانی که در این زمینه باید محور قرار بگیره و بر اساس محوریت نظام و توجه فقه به کل ابعاد زندگی انسان و نظاممند بودن قوانین شرعی و احکام الهی برای زندگی انسان، بنابراین ما برای خانواده نظامی در اسلام باید بدانیم و ببینیم. برای ورود به این فقه نظام خانواده، رابطه این خرده نظام رو با خرده نظام‌های دیگر بررسی می‌کردیم تا اینکه عناصر تأثیرگذار در این نظام رو حالا به عنوان مبانی یا به عنوان غیر مبانی، به عنوان آنچه که در نظام باید مد نظر باشه، در یک نظام خانواده مد نظر باشه، از خرد نظام های دیگر که هم پوشانی می کنند یا به گونه ای می توانند در نظام خانواده تأثیر گذار باشند. بحث ما به اینجا رسید که اون خرده نظام هایی که تقدم رتبی دارند و حالت مبنایی یا یک نوع مبنا برای نظام خانواده تشکیل می دن، نظام فرهنگ، نظام امامت مطرح شد. نسبت به نظام سیاسی و نظام اقتصادی بحث ما به اینجا رسید که اینها تأثیرگذار هستن، اما تأثیرگذاری اونها مثل نظام خرد نظام فرهنگ و خرد نظام امامت نیست، به این معنا که ما برای نظام خانواده اهدافی را ترسیم میکنیم. در هر نظامی اهدافی ترسیم باید بشه و مشخص باشه و ما میتوانیم در فقه نظام خانواده برای این نظام اهدافی کاربردی یا نتایجی تصور کنیم که این نتایج به اقتصاد و سیاست خدمت کنه یا به منظومه اقتصادی و منظومه سیاسی خدمت کنه. البته بحثی هم اینجا اشاره کردیم که منظور از این تداخل نظام ها از این بحث منظور از این بحث تداخل نظام ها نیست. نظام ها رو میشه از هم جدا کرد به لحاظ اینکه این قلمرو به هر نظامی و اون موضوع هر نظامی میتونن این قلمروها با هم مرتبط باشن. از این لحاظ این بحث تأثیرگذاری رو دنبال داریم میکنیم. به عبارت دیگر وقتی که وارد نظام اقتصادی یا نظام سیاسی میشیم، قاعدتا میتوانیم ببینیم که خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه در عرصه سیاست و اقتصاد و بر این اساس در نظام خانواده چه قوانینی باید منظور شود تا اینکه این تأثیرگذاری در عرصه اقتصاد و سیاست را به حد مطلوب یا حد اعلا برسونه و خروجی نظام خانواده که باید تربیت انسان‌های صالح باشد، این انسان‌های صالح در عرصه‌های مختلف زندگی چگونه انسان‌هایی خواهند بود و چگونه میتونند تأثیر گذار باشند، اینها در مقام ترسیم اهداف تفصیلی میتونیم این بحث را اونجا هم داشته باشیم. و با اینکه اینها میتونن خروجی باشن برای نظام خانواده، ولی باز مدعی میشیم که نظام خانواده یک تقدمی خواهد داشت بر نظام اجتماع، بر نظام اقتصادی و نظام سیاسی، یعنی حالت پایه، در حکم یک پایه خواهد بود نظام خانواده. در عین اینکه در نظام خانواده تأثیرات سیاست و اقتصاد هم ملاحظه می شود بر خانواده، ولی اونی که جنبه مبنا یا پایه خواهد داشت از این سه نظام، نظام خرد نظام خانواده خواهد بود. خب این خلاصه بحثی بود که داشتیم و تقریبا به چنین نتیجه روشنی داشتیم می رسیدیم. پس در اینجا دو سه نکته دیگه روشن شد با این توضیحات که امروز دادم، که ما این ارتباطی که داریم دنبال میکنیم و حالا در فضای تعیین موضوع ما هستیم، در حقیقت هنوز موضوع نظام خانواده را داریم دنبال میکنیم تا دقیقا مشخص بشود که در این قلمرو نظام خانواده دقیقاً چیست و چه عناصری در این قلمرو میتونن تأثیر گذار باشن، تا اینکه ابعاد مختلف نظام خانواده را هم ما داشته باشیم. خب این یکی از نکات مهم میتونه باشه در بحث‌های نظام، که ما وقتی عناصر تأثیرگذار در یک مجموعه را ملاحظه میکنیم و برای اونها پرونده باز میکنیم که اونها چه نوع تأثیراتی میتونن داشته باشن، وقت ما در این نظام خانواده از مباحث نکاح و طلاق بالاتر میریم، فراتر میریم. قلمرو این نظام کلیه شؤون این خانواده خواهد بود اولا، نه فقط تشکیل و انحلال خانواده. یعنی قلمرو بحثمون فراتر میره به سمت کلیه نیازهای خانواده، نیازهای اقتصادی، نیازهای تربیتی، نیازهای مدیریتی. شعاع کار ما در یک نظام جامع خانواده وسیع تر میشه و از طرفی هم عناصر تأثیرگذار بر خانواده و نظام خانواده، اعم از عوامل درونی و عوامل برونی، حالا این عوامل ممکنه حاشیه‌ای هم باشن، ممکنه هم بنیادی باشن. در هر صورت وقتی که ما این عناصر تأثیرگذار رو هم ملاحظه می‌کنیم، حتما قانونگذار در این نظام خانواده با توجه به این عناصر تأثیرگذار طوری قوانین رو طراحی می‌کنه و حرکت این خانواده و افراد خانواده را قانونمند میکنه، به گونه ای که به اهداف مورد نظر به بهترین نحو بتونه این نظام اون خانواده را یا اون مجموعه خانواده ها را برسونه. لذا میبینیم که مثلا در مواردی بعدها اگر وارد بحث تفصیلی شدیم میبینیم که مثلا رابطه دولت با خانواده، خانواده با دولت، رابطه نظام اقتصادی با خانواده و خانواده با نظام اقتصادی، مثلا بحث تأمین اجتماعی خانواده که یکی از بحث‌های مهم هست و در اقتصاد آمده، یا تأمین نیازهای مادی برای تشکیل خانواده به عنوان وظیفه بر عهده دولت قرار داده میشه، یا حاکم یا ولی امر. اینها معنا پیدا میکنه و جای دقت و جای تأمل رو باز میکنه برای ما تا اینکه ببینیم این ارتباط متقابل به گونه ایست که خانواده در خدمت یک نظام اجتماعی در میاد و نظام اجتماعی هم در خدمت خانواده و تکامل بخشیدن به این خانواده در مسیر ارتقاء و تعالی قرار میگیره. خب اینها را اگر از اول ورود به بحث نظام انسان در نظر داشته باشه، اون وقت در زمانی که به متون و منابع توجه میکنه و منابع را مطالعه میکنه، با این دغدغه ها، با این حساسیت ها به این منابع نگاه میکنه و میتونه نکات جدیدی را برداشت کنه از همین متونی که منشأ و محور استنباط هستند برای فقها در طول این قرن‌ها، اما این مباحث مثلا خیلی مطرح نشده. در یه جلسه دیروز بحث آسیب شناسی خانواده یا نظام خانواده بود، یا تعبیر عربیش انهیار الاسره، فروپاشی خانواده ها. آیا شریعت اسلام در این زمینه موضعی اتخاذ میکنه یا نه؟ بعضی از اساتید و بعضی از عزیزان صریحا میگفتن ما همچین عنوانی و همچین موضوعی نداریم در فقه. یعنی این بحث فقهی نیست، این بحث اجتماعیه بیشتر تا فقهی، و فقه در اینجا موضعی نداره. که این بسیار جای تعجب بود که حالا افراد فرهیخته‌ای که خودشون ایمان به جامعیت اسلام دارن، اما به دلیل اینکه خودشون رو در حصار اون فقه متعارف و سنتی قرار میدن و چنین عنوانی در مثلا مباحث فقهی یا مطرح نشده یا معادل داره اما این معادل به ذهن نمیاد، و به این خاطر به زحمت میپذیرن که مثلا فقه ما که ما مدعی هستیم فقه کامل و جامعی است و همه پدیده‌های فردی و اجتماعی، رفتاری و غیر رفتاری را پوشش میده و برای اونها قانون قرار میده و موضع اتخاذ میکنه، بعد بگیم خب این فقه ما بی تفاوته یا بدون موضع نسبت به یک پدیده اجتماعی بسیار مهم که مثلا فروپاشی خانواده باشه. این عنوان نیومده، انحلال حالا انحلال بعضی گفتن انحلال را به طلاق مثلا یا فسخ ازدواج تعبیر میکنن یا میگن این عنوان ناظر به این دو بحث هست، اما بحث انحیار و فروپاشی و متلاشی شدن خانواده به تدریج یا آسیب رسیدن به خانواده در حد فروپاشی و به تدریج به سمت فروپاشی حرکت کنه، خب آیا این عواملی داره؟ بله داره. آیا فقه نسبت به این عوامل موضع داره؟ فقه بی تفاوته یا مذمت میکنه و جلوگیری میکنه اصلا فقه از این که چنین وضعیتی برای خانواده‌ای که بناس این رکن اصلی جامعه باشه و این خانواده باید نقش ایفا کنه در نظام اجتماعی، در تحکیم روابط اجتماعی، در پیشرفت جامعه، در توسعه جامعه، در تعالی جامعه، وقت این خانواده به این مهمی در معرض خطر قرار بگیره و نه آسیب شناسی نشه، نه اسباب و علل این در معرض خطر قرار گرفتن مورد توجه فقه باشه، نه راهی برای جلوگیری از این آسیب در فقه مطرح باشه. خیلی بعیده، خیلی بعیده به این لحاظ که اگر کسی قائل به جامعیت اسلام و شریعت اسلامی باشه که ما معتقدیم فقه ما این چنین است، ما منشه الا فی کتاب او سنه، ما با اون روشی که شهید صدر در بحث نظری و نظام اجتماعی داشتن به راحتی ما این معضل را میتونیم بگیم فقه حل میکنه و نظر داره، نظر دقیق داره. حالا راه های مختلفی جا برای رسیدن به این سطح از بحث خواهیم داشت. یکی از راه ها همون بحث بحثی که در روش استنباط داشتیم که ما گاهی مستقیما از متن چیزی را استنباط میکنیم و گاهی استنتاق میکنیم با تشخیص دقیق موضوع و قلمرو موضوع و ابعاد آن و طرح سوال های مناسب در یک موضوع، شما وارد مطالعه متون میشید و با توجه به سوالاتی که براتون پیش اومده از متون و استنتاق متون میتوانید مواضع مشرع و قانونگذار را به دست بیارید. حالا گاهی میگید روح قانون، گاهی میگید که میگن ذوقش شارع، گاهی تعبیر میکنن آقایون به شمع الفقاهه و گاهی تعبیرات دیگری ممکنه به کار میگیرن. شهید صد سعی میکنه که اینها را منضبط و قانونمند کنه که ما اگر بگیم شارع مقدس نسبت به فروپاشی خانواده حساسه و خانواده ای که تشکیل شد اصل را بر بقا، تداوم و استحکامش میدونه. سلام علیکم. بنابراین با اون روش استنتاقی که شهیصد مطرح کردن، ما به راحتی می توانیم در چنین جاهایی به نتیجه برسیم و فقه را فعال ببینیم. در مسائل مستحدثه چه برسد به مسائلی که محل ابتلا بوده و به نوعی در طول تاریخ خانواده ها در جوامع مختلف بشری با این پدیده گریبانگیر بودند، که حتما در اینجا شارع مقدس موضع داره، اما نحوه فهم موضع شارع و تعبیرها و واژگانی که در اینجا به کار برده شده ممکنه احتیاج به اعمال دقت بیشتری داشته باشه. به همین خاطر این قلم فرسایی یا این بحث بازی که داریم میکنیم تا اینکه ما بریم دنبال کشف عوامل و عناصر تأثیرگذار در وضع خانواده و بالعکس تأثیرگذار خانواده در قلمروهای اقتصاد و سیاست، میتونه در بحث موضوع شناسی و همینطور نظام شناسی برای ما مفید باشه. این علت توجه تفصیلی به این بحث بود که راه دودی وقت ما رو گرفت و بعضی ها ممکنه فکر کنن این خروج از محل نیاز در تشخیص موضوع باشه. یه بحث دیگه میمونه و اون بحث فرهنگ و دین، که ما نظام امامت را بر اساس نظام فرهنگ و تجلی اون نظام فرهنگ در اسلام تعریف کردیم و دیدیم، و حالا آیا این دین در فرهنگ حضور داره؟ یعنی با توجه به خورد نظام فرهنگ دیگه بحث دین و نظام دین هم در درون این مجموعه بحث میشه یا جداگانه؟ این خودش جای بحثی دارد که حالا در فرصت مناسب ممکنه بحث بشه و میتونیم هم فعلا ازش چشم پوشی کنیم، به لحاظ اینکه میتونیم حضور دین را در فرهنگ یک جامعه به عنوان یک رکن از ارکان اون فرهنگ تلقی کنیم و به این ترتیب ما بحث مستقلی برای نظام دین در نظر نگیریم در حال حاضر و به این اجمال اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.